ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية 75 سورة شريفة بقرة. دقت فرموده باشید لحن این آیه با آیات قبلی متفاوت هست. آیات قبلی خطاب به بنی اسرائیل بود، به آنها می گفت وذکرو وذکرو وذکرو، یاد بیارید یاد بیارید یاد بیارید، حوادث مختلف را به آنها می گفت. اما از اینجا لحن آیه عوض شد، خطاب به مسلمان هاست. میگه مسلمان ها به اینها امید زیادی نبندید، به ایمان بنی اسرائیل و یهودی ها امیدوار نباشید. چرا؟ علتش رو بیان میکنه. دقت کنید. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، آیا شما این ای استفهامیه است، آیا شما طمع دارید و امید دارید اینکه ایمان بیاورن این بنی اسرائیل به شما، یعنی به اسلام بگرون؟ و قد کان، در حالی که بودن فریق منهم، گروهی از اینها که یسمعون کلام الله، میشنیدن کلام خدا را، ثم یحرفونه، سپس تحریف میکردن کلام خدا را، من بعد ما عقلو، بعد از این که اون رو میفهمیدن، نه این که از روی نفهمی تحریف کنن، نه میفهمیدن، بعد از این که میفهمیدن اون رو تحریف میکردن، و هم یعلمون، و اونها میدانستن که این کارشون هم تحریف کلام خداست. در این آیه شریف چند نکته تفسیری وجود داره. دقت کنید، نکته بسیار مهم. میگه آیا شما امید دارید که این بنی اسرائیل ایمان بیاورن؟ نکته اول، یا خدمت شما اصل نکته که ما میگیم هم در فارسی هم در زبان روایات به معنای مطلب هست، مطلب مهم. منتها نکت و نکته الان در زبان فارسی متداول شعبی به معنای شوخی و مزاح میاد، لذا گاهی ما نکته و نکت رو عوض میکنیم، میگیم مطالب. مطالبی که گفته شده مطلب اول، میگه امید دارید شما به اینها، یعنی امید نداشته باشید. چرا؟ چون پدران اینها تحریف کننده کلام الهی بودن. سوال پیش میاد، خب اگر پدران تحریف کننده کلام الهی باشند، آیا امید به ایمان بچه ها نیست؟ گیرم پدر تو بود فاسق، اگر او فاسق باشه بچه ها فاسق میشن، همونطور که عالم اگر باشه بچه ها معلوم نیست عالم میشن. چه ارتباطیست بین این صدر و این ذیل؟ نکته لطیفیست. و اون نکته لطیف و اون مطلب مهم اینه که اگر پدرها یک رویه‌ای داشتن، یک شیوه‌ای داشتن، یک حرکتی کردن، این قطعاً در نسل بعدی مؤثر هست، نه به نحو جبر، نه به نحو 100%، نه، می شود پدر هارون الرشید باشه، پسرش قاسم ابن هارون الرشید باشه که شیعه امیرالمؤمنین باشه. می شود خدمت شما عرض شود پدر خلیفه اول باشه، پسر محمد ابن ابی بکر باشه که دوستدار امیرالمؤمنین بوده. می شود اینجوری، ولی غالبش اینه، نکته مهم اینه که اگر پدران یک شیوه ای رو داشتن، پدران عادت به تحریف کلام الله دارن، بدانید که این در نسل‌های بعدی هم تأثیر میکنه. قرآن میگه شما به این بچه ها امید دارید که ایمان بیارن در حالی که پدرانشون تحریف کننده باشن؟ نه، خیلی امید نداشته باشید. چرا؟ برای اینکه وقتی که یک رویه‌ای در پدران سرهنگ شد، نهادینه شد، ثابت شد، در روحیه بچه ها مؤثر هست. پس مطلب اول اینه شیوه عملی پدران مؤثر در عاقبت فرزندان هست. برادران، خواهران، اگر در محیط خانه ما نماز جایگاه خودش را نداشته باشه، مادر ساعت 11 نمازش میخونه، پدر ساعت 9 نمازش میخونه، 10 نمازش میخونه، گاهی هم نماز صبح اصلا قضا شد کسی گریه ای نمی کنه، ناله ای نمی کنه، براش مهم نیست، عصبانی نمیشه. اگر اینجوریه بعید بچه ها جوری باشن که برای نماز جان فدا باشن، تأثیر میشه. اگر در محیط خانواده پدر و مادر حجاب، اختلاط زن و مرد، مسائل عفاف جدی گرفته نمیشه، حالا محرم و نامحرم خیلی جدی نیست. اینی که از این نسل خدمت شما عرض شود که مریم عذرا بیاد و زن دختر نه، بعیده. رفتار و شیوه عملی پدران و مادران مؤثر در عاقبت فرزندان. فرزند خوب میخوام باید محیط خانواده محیط پاکی باشه. میفرماید آیا شما طمع دارید که اینا ایمان بیارند به شما در حالی که پدرانشون تعریف کلام خدا میکردن؟ مطلب دوم بسیار مطلب مهمی است. ما اشاره میکنیم مطلب دوم آسیب تحریف. یکی از مهمترین مصیبت‌های ادیان الهی تحریف بوده. میشنیدن کلام خدا رو بعد تحریف میکردن. در مورد این جریان روایتی هست در مورد این آیه شریفه. اولین مورد تحریف بنی اسرائیل از کجا شروع شد؟ وقتی که حضرت موسی رفته با 70 نفر از بنی اسرائیل تورات رو تحویل گرفته، این الواح تورات رو آورد، حالا دستورهای خدا ابلاغ شده به اینها، اینا هم شاهدهای حضرت موسی هستن، آمدن توی بنی اسرائیل، حضرت موسی اعلام کرد که خدای متعال این رو فرمود: اقامه صلات، ایتاء زکات، صله به ارحام، احترام به پدر و مادر و و ایمان به پیامبر آخر الزمان. اینا چیزهایی بودی که حضرت موسی بهشون. مردم پرسیدن که همیناست دستورات خدا؟ این 70 نفر برگزیده یا عالمی که همراه حضرت موسی بودن گفتن که بله همیناست، منتها اختیاریه، میخواد عمل کنه نمیخواد عمل نکنه. خداوند متعال گفته اگر دوست داشتن عمل کنن، دوستم نداشتن. از همون مرحله اول تحریف رو شروع کردن. یه مورد تحریف دیگرم یادتون هست، یک شب براتون گفتم کجا بود؟ اگر یادتون باشه خیلی خوب تو ذهنتون مونده. اونجایی که میخواستن وارد بیت المقدس بشن چی بهشون گفتن و چی گفتن اونها؟ یادتونه؟ بله بله، خدا با اونا گفت بگو حته حته، یعنی خدایا استغفار، خدایا ریخته شدن گناهان. اونا هم تحریفش کردن، به مسخره هم تحریف کردن، گفتن حنته حنته با کسرها، حنته گاهی الان گفته میشه ولی درستش حنته هست، یعنی گندم. گفتن خدایا گندم، خدایا گندم، مسخره کردن برمانشان. بعد تا رسید به تورات، تورات فعلی رو بردارید بخونید دیگه، من الان واردش نمیشم، گاهی براتون بعضی از نکاتش رو گفتم. سراسر تحریف کلام خداست، اونم تحریف مستهجنی که گاهی حقیقتا انسان خجالت میکشه که بیان کنه که دختران فلان پیامبر با خودشون فکر کردن گفتن ما شوهر نداریم، کسی هم که شایسته شوهری ما باشه نیست، به پدر که امشب آمد اونقدر شراب بدیم که نفهمه، و اونقدر شراب دادن که پدر شراب خورد و نفهمید و با دخترانه، به عنوان نسبت به پیامبران الهی. تا این حد تحریف کلام الله کردن. به هر حال در بحث تحریف ما خیلی نکته داریم، اگر فرصتی می بود به محضرتون عرض می کردم که ما تحریف، یک تحریف ظاهری داریم که الفاظ را عوض می کنن، یک تحریف معنوی داریم که معنا را عوض می کنن، که ما متاسفانه از این قبیل در اسلام داشتیم. نمونه ایش رو یه وقتی فرصت باشه عرض خواهم کرد. تحریف ظاهری در قرآن کریم رخ نداده، ظاهر قرآن محفوظ مونده، ولی ظاهر کتاب های آسمانی دیگر رو تحریف کردن. هر دوی این تحریف ها گاهی عمدیست گاهی سهویست. قرآن میگه تحریف بنی اسرائیل عمدی بود، نه اینکه نفهمن، میفهمیدن. بعد از اینکه میفهمیدن خدای متعال اینو میخواد، تحریفش میکردن. نتیجه شد، آیه بعدی نتیجه این کار را بیان خواهد کرد. خدایا به همه ما توفیق فهم معارفت، فهم قرآنت، عمل به قرآنت، حفظ قرآنت عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.